امنیت پایدار.
سه‌شنبه 18 مهر ماه 1402
پلیس دانش بنیان حرفه‌ای روز آمد.
چهارشنبه 19 مهر ماه 1402
پلیس پاسخگو اعتماد عمومی انسجام اجتماعی.
شهروند قانونمدار پلیس خدمتگزار.
هفته فراجا هست، بر همه سبزپوشان جان برکف تبریک عرض میکنیم. صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، برنامه اختصاصی گفتگوی اجتماعیمون پیرامون مسائل هفته فراجا هست. امروز میخوایم صحبت بکنیم در خصوص پیشگیری از جرم و اقدامات در خصوص حوزه مواد مخدر. جناب سرهنگ مهدی بهرامی، معاون اجتماعی فرهنگی پلیس مواد مخدر. جناب سرهنگ، خانواده ها میخواییم با همدیگه گفتگوی داشته باشیم، ببینیم که تا چه میزان اطلاع دارن نسبت به بحث اعتیاد، مخصوصا در خصوص فرزندانشون که نوجوان هستن، یک سنی که بسیار خطر داره و بسیار آسیب پذیر هست نوجوان. تو این دیدگاهتون رو میخواییم بشنویم به عنوان یک پلیسی که در این حوزه به صورت تخصصی دارید کار میکنیم.
بله، خدمت شما عرض بکنم و شنوندگان عزیز که تقریبا ما 4 میلیون مصرف کننده مواد مخدر داریم.
4 میلیون.
بعد این افراد اکثرا در رنج جوانی هستن و عدم آگاهی، شناخت، مهارت اجتماعی، مهارت زندگی باعث شده که این افراد گرایش به مصرف مواد مخدر داشته باشند.
بله.
یا بعضی از تفریحات ناسالم، نداشتن اوقات فراغت کافی، علل‌های مختلفی هستند، داشتن دوستان نامناسب. اینها همه عواملی هستند که فرد گرایش به مصرف مواد مخدر داره.
بله.
یکی از دلایل اصلی ما در این که کمک کنیم به خانواده‌ها، داشتن دانش و آگاهی لازم در حوزه مخاطرات مواد مخدر هستش.
آگاهیشون. شما شنونده عزیز لطفاً دقت بفرمایید، فرزندتون، نوجوانتون و جوانتون رو امروز می‌خوایم بحث بکنیم به مناسبت هفته فراجا. در مسجد سرهنگ مهدی بهرامی، معاون اجتماعی فرهنگی پلیس مواد مخدر فراجا است. لطفاً با دقت گوش بدید.
بله، من خودم وقتی تو این کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنم، همچون که جناب سرهنگ فرمودن، پلیس در همه جا، در همه نقاط کشور داره بس آموزش و پیشگیری رو دنبال می‌کنه. وقتی حضور پیدا می‌کنم بعد از اینکه کلاس درسم تموم میشه، این خانواده اون کلاس رو ترک نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه نگران هستن، راجع به مواد مخدر شناخت کافی ندارن.
بله.
به خصوص مواد مخدر صنعتی که الان متاسفانه در جامعه بعضی از شبکه‌های اجتماعی داره تبلیغ میشه. مثلا گل رو دارن تبلیغ میکنن و آسانسازی میکنن در بحث مصرف مواد مخدر.
بله.
یا خوشایندسازی میکنن مصرف مواد مخدر گل رو. متاسفانه خانواده‌ها نمیدونن چه خطری رو واسه بچه‌هاشون دارن احساس میشه، در این خصوص که خدمت شما عرض کنم که خانواده ها نمیدونن چه خطری واسه بچه هاشون هست. خب بعض مواد مخدر با یه سیگار شروع میشه، با یه قلیون.
بله، بله.
ادامه پیدا میکنه، یواش یواش گل مصرف میشه. آیا تو اینجا خط میشه؟ یعنی فرد میتونه اینجا خط بکنه؟ شادی و نشاطی که مواد مخدر در وله اول مصرف میده، آیا فرد میتونه بذاره کنار؟ دوباره ادامه میده. بعد از اینکه گل مصرف میکنه به مواد مخدر خطراتی بیشتری داره، مثل متامفیتامین ها گرایش پیدا میکنه. خب مواد مخدر مثل آمفیتامین ها، میزان دوپامین و سروتونینی که به عنوان پاداش به فرد میده، باعث میشه که فرد در بار دوم یا سوم مصرف خودش گرایش به مصرف ثابت پیدا بکنه، یعنی احتیاط. این خانواده اونجا دیگه نمیتونه کمک بکنه. خانواده کجا میتونه به بچه‌هاشون کمک کنه؟ قبل از مصرف، همون ایجاد محیط سالم، همون جایی که مهارت نگفتن بهش آموزش بدن.
بله.
مهارت حل مسئله رو بهش آموزش بدن، مهارت حل مشکلاتی که در مسیر زندگی هر فرد به وجود میاد. گاهن مواد مخدر پناهگاهی هستش برای افراد، یعنی وقتی در زندگی زناشوییشون، در زندگی و روابط اجتماعیشون دچار مشکل میشن، به نوعی پناه میبرن به سیگار، قلیون.
بله.
و مواد مخدر. ما باید بحث های خانواده ها رو بهتر جدی بگیریم و
بله.
خانواده ها باید جدی در بحث مواد مخدر وارد بشن، دانششون رو افزایش بدن. اگر دانش ندارن به مشاورین مراجعه بکنن، چه بسا افرادی که در سنین نوجوانی یا جوانی گرایش به مصرف مواد مخدر دارن. اگر خانواده ها میدونستن مخاطرات مواد مخدر، به مشاوره و افراد مطلع رجوع پیدا میکردن و از اونها کمک میخواستن، بسیاری از افراد گرایش به مصرف مواد مخدر نداشتن. خب خدمت شما عرض کردم که کسانی که گرایش به مصرف مواد مخدر دارن از ماده 15 و 16 کمپ‌های ماده 15 و 16 رهایی پیدا میکنن، تقریبا 90 درصدشون یا 80 درصدشون دوباره گرایش به مصرف مواد مخدر دارن. چرا؟ اینکه پاداش مواد مخدر رو درک کردن و افراد نمیتونن کمکی بکنن یا حوزه درمان نمیتونه کمک شایانی به این افراد بکنه، یا پذیرش خانوادگی براشون ایجاد نمیشه، یا بحث مشاغلی که باید به اینها بدن در جامعه به اون صورت فراهم نیست. پس ما باید خانواده آگاه داشته باشیم نسبت به مخاطرات مواد مخدر. این خیلی میتونه کمک حال باشه. یه بحث دیگه هم که در بحث مبارزه با مواد مخدر همیشه ما از این تریبون ها استفاده میکنیم و به عزیزان عرض میکنیم، مشارکت سازمان ها در بحث مبارزه با مواد مخدر. واقعا بعضی از سازمان ها و نهادهای اجتماعی در بحث مبارزه با مواد مخدر جدی عمل نمی کنن. اون وظایفی که باید عمل بکنن عمل نمی کنن. متاسفانه بعضی موقع پلیس هم در حوزه پیشگیری، هم در حوزه مقابله، هم در حوزه درمان و هم در حوزه بعضی اوقات در حوزه مددکاری وارد میشه و کمک حال بحث مبارزه با مواد مخدر. مواد مخدر و مبارزه با مواد مخدر یک مشارکت جمعی رو طلب میکنه. یعنی ما باید در حوزه سازمان ها و نهادهای اجتماعی، در حوزه های انتظامی امنیتی و در حوزه قضایی همه با هم باید کار بکنیم،
هم افزایی داشته باشیم، بعد میایم باز با هم دیگه گفتگو داشته باشیم،
ان شاء الله بتونیم بحث مواد مخدر رو کنترل.
مجدد محضر شما خواهیم بود. در این زمینه بسیار مهمه که هم افزایی سازمان ها رو با هم گفتگو داشته باشیم. جناب سرهنگ اسماعیل افشاری اقدم، معاون خدمات قضایی پلیس پیشگیری فراجا، از شما سوال می‌کنیم نقش مؤسسات خدمات حفاظتی در پیشگیری از جرم آقا به چه شکلی؟
بله، بر اساس ماده 122 قانون برنامه 4 توسعه کشور، مؤسسات خدمات انتظام و حفاظتی تشکیل شد و بخشی از اقدامات پیشگیرانه به این مؤسسات واگذار شد.
برون سپاری
که به اسم مرکز انتظام الان در حال فعالیت که بیش از 750 مؤسسه در سر تا سر کشور دارین خدمات رو به مردم ارائه میده که
هست.
بیش از 70,000 نفر مشغول به کار هستم که به عنوان یک بازوی توانمند پلیس در پیشگیری از جرم داره عمل میکنه، موجب افزایش ضریب احساس امنیت هستش، ایجاد اشتغال برای جوانان عزیزمون هستیم مؤسسات.
بله.
که مورد تایید فراجام هستم و بر اساس شاخصهای خاصی تشکیل میشن و پروانه داده میشه و به نوعی دخالت بخش دولتی در ارتقای امنیت هستش. و سیاست هایی که ستاد کل داشته در جهت این مؤسسات تقویت امنیت عمومی بوده. شما به عنوان یک شهروند خودتون مشاهده کردید که در اغلب اماکن عمومی و تجاری این مؤسسات و این پلیسیاران حضور دارن و ما آمار گرفتیم در جاهایی که از این مؤسسات به کارگیری شده، از این پلیسیارا که لباس مشخص دارن با تجهیزات مشخص، ما اونجا سرقت نداریم و خودش یک موفقیتی بله. بوده و توصیه میکنیم از همینجا به خیلی از افرادی که در شهرک‌های سنتی هستن، کارخانجات هستن، پاساژها هستن، طلافروشه، از این مؤسسات حتما در ارتقای امنیت کمک بگیرن که مؤثر خواهد بود و جلب مشارکت مردم در برقراری امنیت مردم پایه. گفتیم هر چقدر مردم پلیس رو یاری برسونن در ارتقای امنیت، خودشون هم بهره‌مند خواهند بود و این مهمه. بخشی از سیاست‌هایی هم که بوده بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بکارگیری این افراد در ارتقای امنیت و ما توصیه می‌کنم به مردم که از خدمات این پلیسا استفاده کنن که هم برای امنیت و هم برای اشتغال جوانان خیلی موثره که تحت حمایت پلیس هستن. اینها این پلیسیاران که دارن انجام وظیفه میکنن، نظارت کلانتری ها بر اینا هست، تحت حمایت پلیس هستن و به صورت نظامند در محلات دارن امنیت برقرار میکنن.
خیلی هم عالی، حتما همینطور خواهد بود. شما شنوندگان عزیز به نکات و هشدارهایی که امروز در برنامه داده میشه لطفا توجه بفرمایید. در گفتگو اجتماعی هدف ما این هستش که بتونیم به هشدارهای پلیسی و علاوه بر اون خدماتی که در این زمینه داره انجام میشه، محضر شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو دارید همراهی میکنید، ارائه بدیم. جناب سرهنگ بهرامی، داشتید توضیح میدادید در خصوص همافزایی سازمان ها، تاکید داشتید که بسیار میتونه مؤثر باشه در حوزه پیشگیری از مواد مخدر. بیشتر به ما توضیح بدید که احمد. به چه شکلی میتونه باشه؟
خدمت شما عرض بکنم، ما در حوزه آگاهی بخشی به مردم، واقعا اولین گام مبارزه با مواد مخدر داشتن مردم با سواد در حوزه احتیاط هستش. یعنی مردم باید سواد احتیاط داشته باشن، بله. بدونن که مواد مخدر چه مخاطراتی رو واسه فرد و جامعه ایجاد میکنه، به خصوص فردی که بس احتیاط رو دنبال میکنه. خب از تمام چرخه های انسانی ما واسه این فرد چقدر در حوزه آموزش کار کردیم، در حوزه دبستان راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه کار کردیم، حالا این فرد با بس مصرف مواد مخدر از چرخه تولید کشور خارج میشه. پس ما باید برنامه ریزی واسه از سنین خیلی کوچیک، از سنین دبستان، از سنین راهنمایی واسه بچه های ما داشته باشیم، مخاطرات مواد مخدر رو به خوبی گوشزد بود. گرچند که آموزش و پرورش کتاب هایی رو در این خصوص داره و آموزشیارانشون در این خصوص دارن آموزش میدن به بچه های ما، ولی این کافی نیست.
بله.
با توجه به مخاطراتی که مواد مخدر در صد جامعه داره، پس ما باید دقت بیشتری واسه این افراد و این سنین داشته باشیم که این افراد وقتی آگاه باشن نه به مواد مخدر اولین شعار این سن است.
بله.
یعنی ما باید بچه های ما یاد بگیرن به هر کجروی نه بگن. وقتی که دانش راجع به موضوعی نداشته باشیم، نگفتن بهترین مهارتی است که ما میتونیم به بچه های ما ارائه بکنیم. دومی حوزه‌ای که ما میتونیم انجام بدیم در حوزه محلات و بس دوستان و همسالان هستش. واقعا یکی از دلایل گرایش مصرف مواد، وقتی فرد به سن بلوغ وارد میشه و دوستان جدید پیدا میکنه در محلات آسیب پذیر هستش، اینها ما اگه بتونیم به این افراد کمک بکنه، اگه خانواده ها در این حوزه هستن بیشتر متوجه دوستان بچه هاشون باشن. یکی از علل های اصلی گرایش به مصرف مواد مخدر داشتن دوستان ناباب یا در محلات آسیب پذیره که در این خصوص هم باید بیشتر کار بشه و دانش رو به این افراد ارائه بکنیم. در محیط های آموزشی واقعا ما باید خود جدیتر وارد بشیم.
بله.
در محیط کار و کارگری تقریبا میگن درصد قابل توجهی، تقریبا در 15 تا 20 درصد این حوزه کار و کارگری به گرایش به مصرف مواد مخدر داره، این چیزی که اعلام شده در آمارها. واقعا این خطر آفرینه. کسی که بخواد تولید اقتصادی داشته باشه، خودش مصرف مواد مخدر داشته باشه، خب گرفتار میشه. پس یه خورده در بحث آموزش ها، در بحث پیشگیری ها، علل عوامل گرایش و مصرف مواد مخدر رو بهتر کنترل بکنیم. خب پلیس همیشه، من همیشه اینو مثال میزنم، ما آخرین ضربگیر اجتماعی هستیم.
بله.
یعنی ما سرعت اعتیاد رو ما کاهش میدیم، نمیتونیم جلوی اعتیاد رو بگیریم. ما در جامعه اجتماعی خود ما سعی کردیم با اقدامات انتظامی که در سراسر کشور انجام میشه، مقابله بیامانی که با مواد مخدر خورده فروشان و معتادین متجاهر، حتی قاچاقچیان و باندهای مواد مخدر داریم، سعی کردیم اینا رو کنترل کنیم. خب همکاری و همافزایی سازمان ها خیلی میتونه دخالت بکنه. خب شما میدونیم ما در بحث مبارزه با مواد مخدر هم حتی تحریم برخی از کشورهای دنیا هستیم، بعضی از ابزارها و امکانات رو در اختیار ما قرار نمیدن. متاسفانه اینه که ما باید با همکاری و همافزایی همدیگه بتونیم دست مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم. این میتونه بسیار کمک کننده این قصه باشه. یکم در بحث مبارزه با مواد مخدر، ما بحث مواد مخدر دو تا اصل اساسی داریم: فرصت ارتکاب به جرم و هزینه های ارتکاب به جرم.
بله.
ما هم باید فرصت های اعتیاد رو کاهش بدیم، هم باید هزینه هاشو بالا ببریم. متاسفانه در بحث هزینه های ارتکاب به جرم خوب عمل نکردیم. یعنی چی؟ ما با یه خورده فروش چگونه باید عمل بکنیم؟ با یه قاچاقچی باید چگونه عمل بکنیم که دوباره به چرخه اعتیاد بر نگرده؟ متاسفانه ما چندین بار خورده فروشان رو جمع آوری میکنیم. همکاران ما در کلانتری ها و پاسگاه ها در سراسر کشور این زحمت رو دارن، متحمل میشن، اینها رو جمع آوری میکنیم، دوباره این افراد خورده فروش به دلایل خلاهای قانونی که وجود داره دوباره به چرخه اعتیاد برمیگرده. شاید ما یه فرد رو چندین بار از صد جامعه جمع آوری بکنیم، دوباره بحث درمانشون یا کامل نیست یا در بحث خلای قانونی نتونستیم بحث کنترل بکنیم. همه این افراد، این عوامل باعث میشه که ما نتونیم چرخه اعتیاد رو کنترل کنیم. شاید ما بتونیم در بحث مبارزه مواد مخدر با افرادی که در بحث باندها قاچاقچی عمل میکنن، نظر قانونی و با اونها خوب برخورد بکنیم و اونها رو دستگیر کنیم و اون بحث مجازاتشون رو دنبال بکنیم. ولی در بحث خرده فروشان، افرادی که گرم به گرم مواد مخدر دارن عمل میکنن یا خرده فروشی دارن، اینها کنترل اینا خیلی سخته، پس باید یه سری خدمات اجتماعی برای این افراد داشته باشیم، یه سری مشاغل واسه این افراد ایجاد بکنیم، یه سری نهادها باید فعالتر بشن در این خصوص که واقعا کمک حال بحث مبارزه با مواد مخدر باشن. البته در چند سال اخیر داره اقدامات بسیار خوبی صورت میگیره، ولی این کافی نیست.
بله
این کافی نیست و باید اقدامات بهتری رو در این خصوص داشته باشیم.
خیلی ممنونم. به دقایق پایانی داریم جناب سرنگ نزدیک میشیم. شما بفرمایید در خصوص برنامه پلیس من در حد یه توضیح کوتاه و اینکه یگانهای حفاظتی دستگاه دولتی چه نقشی در پیشگیری دارند.
بله من دوباره برنامه کاربردی پلیس من رو توصیه میکنم به همه شهروندان عزیز که بتونن به صورت الکترونیک
بله.
از خدمات فراجا بهره مند بشن، علی خصوص در حوزه پلیس پیشگیری، در حوزه ثبت سرقت خودرو که یک خدمت جدیدی هست که از طریق فراجا داره انجام میشه که مردم میتونن وقتی خودروی خودشون سرقت شد از طریق برنامه پلیس من خودروی خودشون رو ثبت کنن و پیگیری کنن. بر اساس ماده 35 قانون احکام دائمی کشور توصیه یگانهای حفاظتی در برخی سازمان‌ها و وزارتخانه بایستی تشکیل میشد که تاکنون 13 تا یگان تشکیل شده که اقدامات شایسته خوبی انجام شده در جهت پیشگیری از جرم. به طور مثال یگان امور اراضی ما که در خصوص دریافت اخبار تغییر کاربری دارن انجام میدن، انجام وظیفه میکنن که بیش از 59,000 مورد انجام عملیات دادن، یا یگان زمین و مسکنمون که در خصوص حفاظت از اراضی دولتی بیش از 746 هکتار از اراضی ملی و رفع تعرض انجام دادن، و تمام یگانها جنگل مناطع محیط زیست بناده گمرک ما 13 یگان داریم که در خصوص پیشگیری از جرم دارن انجام وظیفه میکنن. توصیه که پلیس پیشگیری فراج برای مردم داره حتما پلیس و یار و یاور پلیس باشن در پیشگیری از جرم، که اگر این مردم در کنار پلیس باشن ارتقای امنیت بیشتر اتفاق خواهد افتاد. من باز تبریک میگم هفته ناجا به همکاران عزیزم، علل خصوص شهدای فراجا که بیش از 50 شهید ما تقدیم این ملت کردیم و جان خودمون رو تقدیم امنیت مردم میکنیم و افتخار میکنیم که این لباس رو پوشیدیم و در خدمت مردم عزیز و شریف اون هستیم.
درود بر شما و همه همکاران بزرگوارتون. ما هم درود بفرستیم به شهدا و عزیزانی که در جهت تقویت ایران اسلامیمون قدم برداشتن. اون یگانه حفاظتی دستگاه هم اگر بفرمایید در حد کوتاه.
عرض کردم خدمتون یگانهای حفاظت دولتی
آره در کلانتری ها به چه شکلیه؟
کلانتری همکاری دارن با بله. این یگانهایی که شما در اکثر سازمانهای دولتی که مراجعه میکنید یک یگان حفاظت مثل قوه قضاییه وقتی وارد میشید یگان حفاظتی
دارن. نه کلانتری ها به چه شکلیه؟
نه کلانتری ها فقط تعامل دارن. کلانتری تعامل دارن با این یگانها در جهت همافزایی و ارتقای امنیت در سطح حوزه‌ای که اون یگان حضور داره.
اونا به این شکل. بعد پیشگیری از جرم چه کار میکنن کلانتری ها؟
کلانتری ها در حوزه
پیشگیری از جرم
یگان ها یا کلانتری؟
خود کلانتری ها، خود اقداماتی که کلانتری ها
بله کلانتری ها به عنوان یک مقری که خدمات انتظامی و قضایی به مردم میده در سطح شهر مستقر هستن، طرح‌های روزانه انجام میدن، طرح کنترل مجرمین سابقه دار، برخورد با فروشندگان مواد مخدر که با مواد مخدر ما به صورت همپوشانی انجام بدیم، مخصوصا خورد فروشانی که در سطح شهر قرار دارن، برخورد قاطع با سارقین، برخورد با اراضی رو باش، طرح مدارس که الان مدارس باز شده دارن
خیلی
انجام
وظیفه
میکنن و افتخار میکنیم که ما خادم ملت هستیم.
درود بر شما و از جناب سرنگ بهرامی هم تشکر میکنیم. فردا میخواییم صحبت بکنیم در خصوص تشریح دستاوردهای سیاستهای پلیس بین المللی در مشارکت کشورهای همسو با ایران در کاهش جرائم بین المللی و توانایی در استرداد مجرمین. فردا هم شما شنونده عزیز با ما همراه باشید. از اینکه تا دقایق پایانی با ما همراه بودید سپاسگزاریم. این هفته به صورت ویژه به مناسبت هفته فراجا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. عمل کرد و هشدارهای ما را بشنوید. تا این هفته که به صورت مرتب در خدمت شما عزیزان هستیم، شما را به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
جز توکل بر خدا سرمایه‌ای در کار نیست، هر که را باشد توکل کار او دشوار نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز و بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما شنوندگان فهیم و ارجمند رادیو گفتگو. خانم ها و آقایان، عصرتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. در هفته نیروی انتظامی هستیم با شعار شهروند قانون مدار پلیس خدمتگزار. این هفته رو به همه حماسه آفرینان عرصه عشق و ایثار و امنیت تبریک عرض می‌کنیم. در روز شمار هفته نیروی انتظامی، امروز 15 مهر روز پلیس مقتدر، قانون مداری و انضباط اجتماعی نامگذاری شده و امروز 15 مهر روز ملی روستا و عشایر هم هست که این روز رو به همه روستایان پرتلاش و عشایر غیرتمند و صبورمون در ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنیم. با بخش دوم مجموع برنامه‌ها از رادیو گفتگو با ما یار و همراه باشید. ما قرار هست ارتباط مستقیم تلفنی داشته باشیم با جناب آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی. همونطور که شما دوستان عزیز مستحضر هستید، با آغاز حمله همه جانبه رزمندگان مقاومت ارتش فلسطین به مقاومت ارتش فلسطین به مواضع صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی، ارتش این رژیم صهیونیستی نظامیان خودش رو فراخوند و این در حالی است که یک مقام ارشد حماس امروز رو روز انقلاب علیه اشغالگری نامید و در عملیاتی به نام طوفان الاقصی به شهرک‌های صهیونیست نشین هم حمله شد. به همین مناسبت قرار هست با آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، صحبت داشته باشیم. من خدمت جناب آقای هانیزاده عرض سلام و عصر بخیر دارم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
زنده باشه آقای دکتر. از وضعیت میدانی عملیات طوفان الاقصی برامون بفرمایید.
شرایط در اراضی اشغالی از بامداد امروز که درگیری ها در غزه و کرانه غربی و قدس شرقی با ارتش رژیم صهیونیستی آغاز شده،
بله،
شرایط کاملا هم در زمین و هم در هوا و در دریا کاملا حالت جنگی به خود گرفته. از بامداد امروز تا ظهر امروز بر اساس گزارش های موجود بیش از 5000 موشک نقطه زن از سوی رزمندگان حماس و جهاد اسلامی به تأسیسات نظامی و امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی در عمق اراضی اشغالی پرتاب شده.
بله.
ارتش رژیم صهیونیستی برای نخستین بار در طول یک دهه گذشته تمام نیروهای ذخیره و احتیاط خودش رو فرا خواند و این نشان می‌دهد که حالت فوق‌العاده در اراضی اشغالی از سوی کابینه بنیامین نتانیاهو اعلام شده و الان با توجه به گزارش های لحظه‌ای که دریافت می شود شرایط میدانی به نفع حماس هست. موازنه قدرت و موازنه میدانی به نفع رزمندگان فلسطین تغییر یافته به دلیل اینکه از مدت ها پیش حماس برای پایان دادن به حملات به مسجد الاقصی و توهینی که بارها این صهیونیست های افراطی به مقدسات اسلامی در مسجد الاقصی انجام دادن، نقشه راهی برای تقابل با ارتش رژیم صهیونیستی تهیه دیده و الان تمام تأسیسات حیاتی رژیم صهیونیستی در واقع به حالت تعطیل در آمده و فرودگاه بن گوریون از بامداد امروز تعطیل شده، فرودگاه های داخلی هم تعطیل شده و این نشان می دهد که الان حماس در صدد هست که در حقیقت وضعیت میدانی رو نهایی بکنه و با ادامه حملات موشکی نقطه زن به مراکز حیاتی اسرائیل بتواند مانع ادامه حملات صهیونیست ها به مردم غزه و مسجد الاقصی خواهد شد.
بله آقای دکتر هانیزاده، بفرمایید در ادامه این روند نیروهای مقاومت و حماس چه روندی رو باید در پیش بگیرن؟
الان حماس یک جبهه گسترده با شرکت همه جنبش های مبارز فلسطینی تشکیل داده.
بله.
و یک راهبرد کاملا میدانی تعریف شده به دلیل اینکه بارها مردم فلسطین به نهادهای منطقه‌ای، سازمان ملل، نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل، نهادهای محلی مثل اتحادیه عرب شکایت کردن از ماجراجویی های صهیونیست های افراطی علیه مسلمانان فلسطینی مخصوصا در قدس شرقی داشتند، ولی متاسفانه با سکوت جامعه جهانی مواجه شدند. حتی کشورهای عربی هم و حتی اتحادیه عرب که یک نهاد کاملا منطقه‌ای و عربی است هیچ گونه واکنشی نشان نداد، ولذا مردم فلسطین الان مترسدند که کار را یکسره بکنن و مبارزه خودشون را تا منع صهیونیست‌ها از ادامه حملات به مسجد الاقصی جنگ را ادامه بدن. به نظر میرسه که این جنگ یک جنگ سرنوشت ساز خواهد بود و ممکن است اگر ادامه پیدا بکنه و قدرت‌های منطقه و فرامنطقه دخالت نکنند، منطقه شاهد درگیری گسترده‌تری بین محور مقاومت و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هانی‌زاده از توضیحات بسیار خوب شما. شما رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. آنچه شنیدید صحبت‌های آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی بود. خب همونطور که میدونید دیدار نهایی رقابت‌های آسیایی 2023 هانجو در حال برگزاری است و بله 2022 و در 14th روز از بازی‌های آسیایی هانجو تیم ملی کبدی مردان صاحب مدال نقره شدند. آقای یونس امامی در کشتی آزاد صاحب مدال طلا شدند. حسن یزدانی هم به مدال طلا دست یافت. فاطمه سعادتی هم در کاراته صاحب مدال برنز شد. تیم ملی شطرنج ایران هم صاحب مدال طلا شد. به همه این عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنیم.
چمه مقدسی که بر فراز آسمونه،